فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، واليمن، أفغانستان، وكل بلد في مقاوم شريف ومؤيد بالمقاومة وعاشر.
راديو مقاومة، صداي گفتمان مقاومت با مکتب سلیمانی.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله، من اخاف الله اخاف الله منه کل شی، هر کس از خدا ترسید خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی. ما را بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت.
فراخوان اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی 1401، زیرساختی با محوریت رشد و توسعه دانش و فناوری در راستای ارتقاء نظام مدیریت بحران کشور. زمان برگزاری 25 الی 27 بهمن 1401. مکان شهر تهران، با مشارکت مراکز علمی فناوری و دستگاه‌های ملی و استانی کشور. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رویداد به نشانی www.idmevent.ir مراجعه فرمایید.
وقت بخیر همراهان محترم رادیو تهران، دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی ما مجله اقتصادی رادیو تهران یعنی بازار تهران باشید.
بازار تهران.
به نام خدای مهربان. خانم ها آقایان سلام. امیدوارم خوب باشید. بنده محمد حسین امیدی هستم و خوشحالم که امروز هم به نمایندگی از همکارانم در بازار تهران میتونم در کنارتون باشم. چهارشنبه 21 دی 1401 و خدا رو شکر که در تهران داره برف میباره. هوا خوبه، امیدوارم شاخص‌های اقتصادی هم به همین صورت باشن. امروز بررسیشون خواهیم کرد. به سراغ بورس میریم همراه با خانم معصومه طاهرخانی. آخرین قیمت‌ها در بازار سکه و طلا رو به اطلاع شما خواهیم رسوند با آقای بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر. بناس گفتگویی با آقای مقدم، رئیس اتحادیه نانوایان داشته باشیم و قائم مقام وزیر سمت در امور بازرگانی آقای سید مهدی نیازی هم مهمان ما خواهند بود. بسته صوتی ساخت ایران و البته مرور عناوین برخی از روزنامه های اقتصادی صبح امروز رو هم به بخشی که عرض کردم اضافه کنیم. راه ارتباط شما با ما سامانه پیام کوتاه به شماره 30094. اما همکنون بریم سراغ بورس. سلام به خانم طاهرخانی، کارشناسمون در این بخش.
سلام خدمت شما جناب آقای امیدی و شنوندهای محترم، در خدمتون هستم.
ارادتمندم. اوضاع بورس امروز چطوره خانم طاهرخانی؟
طی چند روزی که گذشت شرایط بازار شرایط خیلی خوبی بود. شاخص الان رو مرز 1,600,000 هست و رشد خوبی رو طی یک هفته اخیر ما تجربه کردیم. ورود پولهای خوبی رو شاهد بودیم، منتها امروز شرایط بازار منفی هست. البته که منفیش خیلی پررنگ نیست، 0.5% شاخص کل منفی، معادل 9000 واحد. یکی از نگرانی‌های خیلی جدی برمیگرده به اتفاقی که امروز در مجلس قرار بیفته و دولت لایحه بودجه سال آینده رو تقدیم مجلس کنه جهت بررسی. پیش بینی میشه که اونجا خب ممکن افزایش‌هایی رو در حوزه قیمت خوراک صنایع دولت انجام داده باشه و اینا باعث بشه که هزینه و بهای تمام شده برای این شرکت‌ها بالاتر بره. ما شرکت‌ها یا صنایعی که طی روزهای گذشته به عنوان پیشتاز در بازار داشتیم، امروز رو مدار منفی داریمشون که در رأسشون خب خودروسازا هستن. نمیتونیم بگیم هیچ خبر منفی در این گروه‌ها وجود نداره، جز اینکه شاید صرفاً به این یه مقدار این چند روز که رشد بوده، شاید امروز سیو سود یا کسایی که مثلا تونستن یه سود خوبی رو این چند روز شناسایی کنن الان تصمیم گرفتن که خارج بشن و با پیشبینی که برای ممکنه افت کمی از شاخص باشه مثلا دارن در قیمت‌های پایین‌تر دوباره ورود پیدا کنن به صنایع و شرکت‌ها. در مجموع فعلا بازار با وجودی که منفیه ولی خب خیلی ما صف فروش‌های عجیب غریب نداریم و به نوعی میشه گفت متعادل داره جلو میره.
بسیار خوب. خانم طاهرخانی، اخیراً اعلام شد که روز شنبه بناست 5000 قطع ربع سکه بهار آزادی در بورس کالا به فروش بره. یه توضیح میدین که اگر کسی علاقمند باشه خرید بکنه چطور باید این کار انجام بده؟
بله، این خبر رو اعلام کرد بورس کالا و نکته ای که خیلی مهمه در مورد این ربع سکه هایی که قرار عرضه بشه اینه که اینها معاملات ثانویه ندارن، به این شکل هر کی که خرید رو انجام میده این منجر به تحویله، یعنی باید بره و سکش رو تحویل بگیره. هدف هم اینه که تا حدی بیان و حبابی که وجود داره رو مدیریت کنن، این افزایش نرخی که هست و در بین انواع سکه ها رو نیم و سکه تمام طبق برآوردی که هست بیشترین حباب یا بیشترین گپ قیمتی با ارزش ذاتی در ربع سکه هست. برای همین قلم میشه گفت کاندید شده به عنوان اولین ورودی به بازار سرمایه در بورس کالا و کسی که علاقمند باشن از طریق کد کالاشون و خود کارگزارشون میتونن ورود کنن و خرید رو انجام بدن.
به چه شکلیه خانم طاهرخانی؟ شبیه به خودرو خرید؟
شبیه چی فرمودین؟
شبیه به خودروه؟
ببینید، شما در بورس کالا هر گونه عملیاتی که انجام میدید یا در بازار فیزیکیه یا در بازار مشتقشه، سکتون منجر به تحویل چه فیزیکی میتونن افراد برن از طریق اون کد بورس کالایی که دارن اوردرشون رو به در واقع میشه گفت کارگزارشون میدن و خرید رو انجام میدن. میدونم که محدودیت سقف برای هر تعداد کد تعیین کردن، من تو الان حضور ذهن ندارم خدمتتون بگم، ولی کارگزارتون یا هر کدوم از دوستان که اکانت دارن در بورس به راحتی میتونن این خرید رو از طریق کارگزارشون انجام بدن.
عرضم اینه که پرسیدم شبیه به خودرو، منظور این بود که آیا مثلا باید از طریق همون حساب وکالتی که احیانا خیلی ها برای خرید خود رو باز کردن تأمین بکنن هزینه خرید سکه رو هم، یا اینکه نه به شکل دیگریه؟
مکانیسمش رو نمیدونم واقعا، این رو باید سوال کنم چون بیشتر عملیات ما در بورس اوراق و در بورس کالا، اینکه آیا اینم شامل اون هست یا نه رو واقعا نمیدونم.
و جالبه که هیچ توضیحی هم ندادن. حالا من جستجوام می‌کردم، الان شما فرمودین اطلاعی ندارین، در صفحات اینترنتی هم که جستجو میکنیم اطلاعاتی در این خصوص ارائه نشده.
میتونم انجام بدم، شما اگر در بخش دوم بتونیم یه ارتباطی رو داشته باشیم تایم برنامه اجازه بده من راجع به این اطلاعات کامل تر.
خیلی خوب، سعی میکنیم که این کار رو انجام بدیم. ممنونم از شما،
زنده باشین، روزتون بخیر باشه. خدا.
Thank you. 11:10 اینجا بازار تهران، بریم سراغ سکه و طلا. آقای بزرفشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر با ما هستن. قربان سلام به شما، بفرمایید.
عرض سلام و روز بخیر داریم خدمت شما جناب آقای نجم الهدا و همه همکاران محترم.
امیدی هستم آقا نجم الهدا نداریم اینجا،
ببخشید آقای
امیدی هستم ارادتمند.
آقای امیدی من چه یه مصاحبه نیم ساعتیش داشتم، ببخشید.
خواهش میکنم.
خدمت شما جناب آقای امیدی و همه همکاران محترمتون و شنوندگان رادیو تهران در خدمتتون هستیم با اخبار طلا. ما در بازارهای جهانی شاهد افزایش 11 دلاری اونس جهانی طلا بودیم که الان 1883 دلار اونس جهانی طلا. هر مثال طلای 17 عیار با 25000 تومان افزایش 8180000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار با 5000 تومان افزایش 1888000 تومان. قیمت طلای 20 عیار 2,98,000 تومان، قیمت طلای 21 عیار 2,223,000 تومان، قیمت طلای 22 عیار 2,308,000 تومان، قیمت طلای 24 عیار 2,517,000. در بازار سکه تغییر خاصی نداشتیم نسبت به روز گذشته. سکه طرح جدید بدون تغییر 21,000,000 تومان، سکه طرح قدیم بدون تغییر 20,000,000 تومان، نیم سکه بدون تغییر 11,800,000 تومان، ربع سکه بدون تغییر 8,200,000 تومان، سکه گرمی هم بدون تغییر 4,600,000. حباب سکه هم که نسبت به روز گذشته تغییر خاصی نداشتیم، 2,500,000 تومان حباب سکه. انشاءالله امیدواریم با این پیش فروش سکه که انجام شده 500,000 سکه رو انشاءالله از هفته آینده روند کاهشی و حباب سکه هم به حداقل انشاءالله برسه که مدیریت بشه که انشاءالله اتفاقای خوب بیفته و بازار از اون حبابی که طی ماه گذشته داشته و افزایش روند کاهشی رو طی کنه.
متشکرم از شما آقای بزرگ.
در خدمتتون هستیم. سلامت باشید.
خانم ها آقایان، راه ارتباطی شما با بازار تهران سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30094. ساعت 11:13.
ساخت ایران. ایران قدرت نخست تولید نان و تایر در آسیا. تلاش محققان داخلی منجر به آن شد که ایران به عنوان نخستین قدرت بدون رقیب تولید تایرهای نانویی در خاورمیانه و آسیا شناخته شود. هماکنون بالغ بر 10 کارخانه تولید تایر در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند که تولیدات آنها عمدتاً بر اساس فرمولاسیون شرکت‌هایی که تحت لیسانس آنها هستند ارائه میشه. اما بران شدیم تا در قالب پروژه تحقیقاتی بی سابقه از نانو در فرمولاسیون‌های لاستیک استفاده کنیم. با استفاده از فناوری نانو علاوه بر ایجاد مقاومت در برابر سایش تایر، با کاهش چشمگیر وزن و حجم تایر مواجه شدیم که این نکته جای امیدواری زیادی داره. اما شاید کاهش در مصرف سوخت خودرو، آن هم با توجه به سهمیه بندی بنزین، یکی از مهمترین و چشمگیرترین بخش‌های این فناوری نوین است. این فناوری نوین موفق قرار است به زودی در صنایع همچون ساخت تایر هواپیما هم مورد استفاده قرار بگیرد.
خیلی متشکرم که انتخاب شما بازار تهران. اخیراً خبری در خصوص نان منتشر شد که عجیب به نظر می رسید و عنوان خبر گم شدن روزانه 50 میلیون نان لواش بود. راجبی صحبت خواهیم کرد چند لحظه دیگه با آقای مقدم رئیس اتحادیه نانوایان.
بحث روز.
آقای بیژن نوروز مقدم رئیس اتحادیه نانوایان سلام.
بنده هم عرض ادب و احترام و سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو تهران دارم.
آقای مقدم اخیراً مشاور وزیر اقتصاد مصاحبه‌ای کردند، گفتن حدود 16700 تن آرد تبدیل به نون میشه که حدود 5000 تن کمتر از آرد تخصیصی روزانه در کشوره. و بعد خب خیلی ها محاسبه کردن و نوشتن که روزانه 50 میلیون نان لواش داره در واقع گم میشه. توضیح میدین در این رابطه چه اتفاقی افتاده؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، خدمتتون عرض شد که این بحث 50 میلیون قرص نان یا 5 میلیون کیلو آرد موضوع داغ این روزا شده متاسفانه.
بله.
ولی بحثی که جناب آقای جلال توی تلویزیون کردن، ایشون فرمودن که طبق داده های دستگاه هایی که الان توزیع شده در سطح نانوایی های کل کشور این اطلاعات جمع شده. خب ما الان یک تعدادی از واحد هامون هستن که هنوز در سطح کشور فاقد کارتخانه هم، یعنی هنوز کارتخانه بهشون تحویل داده نشده و این آمارش تو این سیستم نیست. یا یه تعدادی از افراد هستن، افراد سالخورده، افراد کهنسال، افراد خردسال، اینها میان و پول میارن به جای کارت، اینا توی اون آمار نیست. یا اون مهاجرین عزیزی که تو کشور هستن، اینا اصلا کارت ندارن که بخوام بیان با کارت خرید کنن. اینها خب تعدادشون هم خیلی زیاده و تعداد بسیار زیادی هم نون مصرف میکنن.
خب
حالا من شاید شما هم دیده باشید توی سطح نون معمولا وقتی میان یا حتی 20 تا نون 15 تا نون وزری میگیرن و میذارن میبرن. خب تعدادشون زیاده و نون خورشون هم الحمدلله خوبه. اینه که این آمار اصلا تو اون آمار به اصطلاح وزارت دارایی هنوز ثبت نشده. اونا اون اطلاعات و دادهایی رو که اون دستگاهایی که الان فعالن و دارن با کارت میفروشن اونها رو اونجا دادن و اون آمار آماری بوده که بیرون اومده. این آمار باید وقتی که وارد فاز دو میشه که الان ما نزدیک 6 ماه منتظریم که این فاز دو عملی بشه، این وارد فاز دو بشه و همه کارتخانه نصب شده باشه، تکلیف افاقنه روشن شده باشه، تکلیف اونایی که حالا قراره که خود نانوا با کارت خودش یه تعدادی رو مشخص کنن که چه تعدادی رو میتونه در روز با کارت خودش خود نانوا به جای مصرف کننده کارت بکشه، اینا وقتی که روشن بشه بعد میتونیم آمار دقیق و به اصطلاح جامعی رو داشته باشیم. این آمار تا وقتی که این اطلاعات کامل نشده به نظرم زیاد قابل اعتنا نیست.
آها، یعنی الان مثلا پدیده قاچاق نان که ایشون بهش اشاره کردن
ده.
یا اینکه آردی که تخصیص میدن بخشش میره برای واحدهای صنعتی که حالا براشون ارزانتر تمام میشه اگر به این شکل تهیه بکنن، یا حتی برای خوراک دام و طیور، اینها رو شما رد میکنی؟
ببینید این بحث 5 میلیون کیلو، من سرانه نان مصرفی مردم 300 گرم در روز محاسبه شده طبق آمار اطلاعاتی که هست.
بله.
شما اگه این 5 میلیون رو تقسیم بر 300 گرم بکنیم میشه 17 میلیون نفر تقریبا، 16 میلیون 666 هزار خورده ای، 17 میلیون نفر در روز باید گشنه بمونن اگر قرار بشه که 5 میلیون کیلو آرد مفقود شده باشه. اون بحثی هم که شما میفرمایید در مورد به اصطلاح اینکه به صنف و صنعت و اینا میره، نه، صنف و صنعت یه زمانی آردی رو میگرفتن، آردیشون هم حق قیمت ما بوده و به اصطلاح حالا به اما اقسام چیزایی تولید میشده مثل ماکارونی و کیک و کلوچه و فلان اینا، ولی آردش هم قیمت نانواین نوع دو ما بوده. حالا اونا رو آزاد کردن، اونها آرد آزاد میگیرن و از سامانه هم دارن آرد میگیرن و نیازی هم به این ندارن چون قیمت جنسشون هم خیلی بالاتر از جنس ماست. حالا اگر فرض کنید یه همچین اتفاقی هم بیفته که من هیچ وقت نمیتونم بگم آقا سنف ما مدینه فاضل است،
درسته،
یعنی تو هر سنفی تو هر بخشی شما برید بالاخره 1-2% افرادی هستن که متخلف باشن، برای سنف ما هم نمیگیم آقا مبرای از این قضیه است، احتمال داره 1-2% باشه، ولی این بحث 5 میلیون و 5 میلیون قرص نانو اون یه عددیه که حالا از توی اون سامانه استخراج شده و قابل بحث و اعتنا روی این بخش نیست، مگر اینکه اون بحث تکمیل بشه، اعداد و ارقام که عرض کردم که حالا به صدا اون قاعدهی که هنوز مجهز نشدن یا اون افرادی که هم با کارت نان آرد نمیگیرن نون نمیگیرن، اینا باید مشخص بشه، بعد بشه درسته. اطلاعات دقیق.
حالا برخی میگن که اگر بخوایم این مشکلات وجود نداشته باشه باید بیایم و یارانه نان رو به در واقع مصرف کننده بدیم.
حرف ما بوده.
پیشنهاد شما اینه؟
ما اصلا در روز اول که این پیشنهاد رو دادن گفتیم آقا یارانه رو بدید به بخش مصرف کننده، چرا میدید به ما؟ ما اصلا یارانه نمیخوایم. وقتی که یارانه رو به من میدی یعنی اینکه آقا فردا من باید جوابگوی همه چیز شما باشم، ولی وقتی یارانه رو دادی به مردم درسته. آقا من میمونم با مردم دیگه مثل سایر صنوف.
حالا این دست خبر هم که مطرح میشه که آقا 50 میلیون نان گم شد، نمیدونم این عددهایی که گفته میشه، یه وقتی آدم احساس میکنه انگار زمزمه یک گرانیه، یعنی شاید هم اتفاقی که شما میفرمایید مطلوبتون هم هست قرار بیفته، نمیدونم، حال بعد منتظر باشیم زمان بدیم ببینیم چه اتفاقی میفته.
پس امیدوارم که اون بحث نباشه. ببینید ما اصلا الزاماً
30 ثانیه وقت داریم آقای مقدم،
الزاماً نمیخوایم حتما گرانی به وجود بیاد، ولی حق نونوا باید داده بشه دیگه، قرار بود که حق نونوا داده بشه، متاسفانه تو این 10 ماهی هم که از سال گذشته هنوز حق نونوا داده نشده.
بله
انشاءالله که حالا توی این طرح که وارد فاز دو میشه این حق نانوا داده بشه که نانوا هم بتونه اداره کنه.
متشکرم آقای مقدم، رئیس اتحادیه
نانوا. ارادتمند قربان، خدا نگهدارت.
ساعت 11:23 است. با شما هستیم در بازار تهران. حالا مهمان دیگری داریم، جناب آقای سید مهدی نیازی، معاون اصخایی میکنم قائم مقام وزیر سمت در امور بازرگانی. سلام آقای نیازی، خوش آمدید به بازار تهران.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان عزیز، خدمتتونم.
تبریک میگم خدمت شما، اخیراً به تازگی منصوب شدید به عنوان قائم مقام وزیر در امور بازرگانی، درست عرض میکنم؟
بله، از دیروز تو این مسئولیت خدمتون هست.
خب مهمترین برنامه‌تون چیه برای بازرگانی آقای نیازی با توجه به مسئولیت تازه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم بوضوشون خب وزارت صنعت نظم تجارت وزارت خونه یه که سهم به سزایی در حوزه اقتصاد داره، سهم قابل ملاحظه‌ای در تولید ناخالص داخلی داره، کسب و کارهای متنوع و زیادی رو تحت پوشش داره که راهبری، سیاست گذاری و مدیریت این کسب و کارها قاعدتاً در این وزارتخونه دنبال میشه. خب از این باب ماموریت‌های متنوع و گسترده‌ای رو داره و از جمع‌بندی که اتفاق افتاد، خب یه حوزه‌ای تحت عنوان حوزه بازرگانی به صورت متمرکز باید توی این وزارتخونه راهبری بشه که در قالب پست قائم مقام وزیر کارهاش دنبال میشه. خب شاید البته خب مأموریت ما پیوستگی زیادی داره، یعنی حوزه بازرگانی به مفهوم عام یک مفهوم مستقل نیست. حوزه هستش که با تولید مرتبطه، با بخش معدن مرتبطه، تجارت داخلی و خارجی هم به نوعی مرتبط با این حوزه ها هستش. شاید مهمترین مسئله ما بحث ثبات بخشی به شرایط بازار هستش، ثبات بخشی به شرایط تولید پایدار هست که بتونه بازار داخل رو تأمین کنه. خود تولید خب مقوله واردات مواد اولیه داره، بعضا ممکنه چالشایی توش وجود داشته باشه که باید در تعامل با دستگاه‌های دیگه به ویژه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد داره این موضوعات دنبال بشه تا تولید کنندگانی که میخوان در بازار کالا تأمین کنن برای مرابطات تجاریشون با مشکلی مواجه نباشن. مسئله تأمین ارزشون خب امروز مسئله مهمیه که به صورت ویژه داره روش پرداخته میشه که انشالله ما بتونیم با تأمین نیازمندی ها بازار رو با ثبات داشته باشیم. هرچند خب طبق قانونی که ابلاغ شده و از سال گذشته اجرایی شده، بحث بازار کالای اساسی در حیطه مأموریت وزارت جهاد کشاورزی قرار داره که البته تعاملاتی با دوستان داریم که انشالله موارد مرتبط با اون دستگاه هم به نوعی مورد پیگیری قرار میگیره.
آها، یعنی دیگه کالاهای اساسی ارتباطی با وزارت صمت نداره؟
طبق قانون انتظار وزارت جهاد کشاورزی از صنعت، مأموریت بازار کالای اساسی از طریق این وزارت، از طریق وزارت جهاد کشاورزی دنبال میشه که ابزارها و مأموریت قانونی به این وزارت خونه منتقل شده. بعضا همکاران ما در حوزه نظارت که در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان هستن، بعضا همکاران ما هم منتقل شدن به این وزارت خونه که بحث نظارت در بازار رو بتونن از طریق وزارت جهاد کشاورزی دنبال کنن.
خیلی خوب آقای نیازی، براتون آرزوی موفقیت میکنم. حالا باید اجازه بدیم که زمان سپری بشه و حتما میتونیم در آینده گفتگوهای مفصلی با همدیگه داشته باشیم. امیدوارم برنامه‌ای که اعلام کردید حتما به خوبی پیش بره و به اهدافتون برسید. سپاسگزارم قائم مقام محترم وزیر صمت در امور بازرگانی.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
یازده و 28 دقیقه است. بریم عناوین برخی از روزنامه‌های اقتصادی رو مرور کنیم. روزنامه دنیای اقتصاد: آیا بازار سهام با نحسی تابستان 99 خداحافظی می‌کند؟ رکورد شکنی 28 ماهه بورس. دنیای اقتصاد همینطور تصویری از وزیر اقتصاد رو در صفحه نخست خودش داره با این تیتر: مهار سوداگری با ابزار مالیاتی. وزیر اقتصاد: هدف اصلی طرح مالیات بر عایدی سرمایه درآمدزایی نیست، بلکه تنظیم رفتارهای نامطلوب اقتصادی است. روزنامه کار و کارگر: کسری منابع صندوق تأمین اجتماعی و صندوق کشوری تا سال 1405 به 759 همت میرسد، زنگ خطر برای صندوق‌های بازنشستگی. این روزنامه در توضیح این تیتر نوشته که مصارف صندوق‌های بازنشستگی نسبت به منابع در سال گذشته 148% افزایش داشته. روزنامه نوآوران به نقل از وزیر اقتصاد: حداقل حقوق کارکنان و معافیت مالیاتی سال آینده 7 میلیون.